خدمات سلامتی و با کیفیت بالا رو با حفظ سلامت اونا ارائه بدن. لذا در این قضیه که سازمان های بیمه ای بیان توی این قضیه دخالت کنن، نیاز به پرونده الکترونیک داره. یعنی بدون پرونده الکترونیک واقعا بررسی و نظارت بر این کار سخته. یعنی بیماری امروز سی تی اسکن میشه، میره جای دیگه، یه پزشک ممکنه بگه من سی تی اسکن تو قبول ندارم، برو سی تی دیگه بگیر، و این انجام میده و میره شهر دیگه و اونجا میگه خب یه پزشک دیگه میبینه، میگه نه من میخوام ازت بری یه عکس اینجوری بگیر، و بدون توجه به این سوابقی که این اشعه‌های مختلفی بیمار میگیره. ضمن اینکه بیمارها باید به مسائل اقتصادیش توجه بکنن، اگر روی پرونده الکترونیکی اینا ثبت بشه، کاملا میتونه بیمه دست بذاره روی کار که شما مثلا از دو اشعه‌ای که باید توی مدت میگرفتی بیشتر داره میشه، اون استانداردهای خاص خودش رو داره، حتما بایستی با پزشکش تماس بگیره سازمان بیمه ای که شما این عکسی که الان داری میگیری رو مثلا ما قبول نمیکنیم یا نه قبول میکنیم با این مشخصات، و حتی به اون مرکز تصویربرداری میتونه هشدار بده که این با توجه به اینکه قبلا این عکس رو گرفته با این دوز اشعه و اینها، بیایم با اشعه کمتر این عکس رو بگیریم. ما در دوران کرونا دیدیم بعضی از مریضا 7-8 تا سی تی اسکن در عرض یه هفته شده بودن.
بله.
و این خیلی خطرناک بود. هم وزارت بهداشت اعلام کرد، هم سازمان‌های بیمه‌ای. ولی اینکه کسی مدافع این بیمار باشه، گفتنش مسئله‌ای رو حل نمی‌کنه. باید یه راهکاری وجود داشته باشه که به این مسئله هم نظارت کنه و هم بتونه دخالت بکنه در انجامش. حتی با میزان دوز پایین‌تر اشعه این کار انجام بشه و یا اینکه اصلا انجام نشه، فعلا هیچ تأثیری نداره این تشخیص و این بحث. باز اگر استانداردها باشه و بیمه مسئول و پاسخگو باشه تو این قضیه، میتونه این کار انجام بده. کلید کار داشتن پرونده الکترونیک قوی هستش که بیماران داشته باشن و سازمان‌های بیمه‌ای هم به این پرونده بتونن دسترسی و نظارت داشته باشن.
حتی آقای دکتر اینو در یه اشل خاصی مثلا در بخش بستری نمیشه حالا تا زمانی که زیرساخت پرونده الکترونیک فراهم بشه این رو به شیوه دیگری یا با یک محدودیت های امکان تشخیصی بیمه‌ای اینو فراهم کرد زمینش رو؟
قطعا سازمان های بیمه‌ای میتونن این کار رو انجام بدن، ولی میدونید مشکلات مختلفی که وجود داره حوزه سلامت، یه مقدار اون گاورننس و حاکمیت بیمه ها من فکر کنم الان پایینه.
بله.
یعنی الان بیمه وقتی به شما ببینید میگه مثلا این کار انجام نشه، ممکنه پزشک معالج ناراحت بشه که اصلا بیمه چه کار داره وقتی من میخوام.
بله.
بیمار هم اینجا با پزشک کار داره، میگه نه. بعد میدونید به چی منجر میشه؟ بیمه منجر میشه که نه آقا من این عکس رو میخوام، خب بیمه قبول نکنه، برو عکس رو بگیر.
بله.
و بیمار مجبور به این آزاد انجام بشه. اینجاست که بایستی یک حاکمیتی برقرار باشه که پزشک ما هم تحت اون حاکمیت بتونه تصمیماتش رو بگیره و بدونه که این تصمیم گیری هایی که میتونه داره انجام میده تبعاتی داره و نمیتونه هر تصمیمی رو بگیره.
بله.
باید منطبق بر استانداردهای وزارت بهداشت و یا مثلا قبول مراجع علمی و انجمن رادیولوژی یا جاهای مختلف باشه و با اونا هماهنگ باشه. وقتی که رفت تو اون فازی که بیمار قرار میگیره بین بیمه، بیمارستان و پزشک، قطعا آنچه که پزشک دستور میده بیمار میره انجام میده، تمام حالا این وضعیت رو ادامه بده.
بله.
لذا اگه بیمه ها بتونن قدرت رو داشته باشن که بتونن در این مسائل دخالت بکنن، به وزارت بهداشت کمک بکنن تو این زمینه، مثل سایر کشورها ببینید بعضی از کشورها اینقدر اونوری افتادن که مثلا برای یه دونه عکس ممکنه 3 ماه 6 ماه نوبت باشه و حتی به این راحتی نمیتونن درخواست عکس بکنن، هم مسائل مالیش هم مسائلی که روی سلامتی داره، تا اینکه بیان یه دفعه 7-8 تا سی تی اسکن و نمیدونم عکس‌های مختلف برای مریض گرفته باشن.
اصولاً اصلا یه ضابطه خاصی برای درخواستش.
بله.
و بعد سطوح
بله،
جی
بله.
پی تا تخصص تا فوق تخصص
اینجا بیمه هست. اینجا بله. اون کشورها چون رابطه ارائه دهنده خدمت و گیرنده خدمت بهترینش تو دنیا بیمه است. اگر ارائه دهنده خدمت که پزشک ما بیمارستان ما هست و گیرنده خدمت بیمار ما هست، کار تخصصی هست، این وسط تو دنیا بیمه تعریف شده که میاد بر اساس استانداردهایی که تعیین شده در وزارت بهداشت، انجمنهای علمی، نظام پزشکی، حالا هر جایی که قانون تعیین شده ارائه میده، اون سازمان بیمه این رو پیگیری میکنه و حتی تنظیم میکنه که میتونه عکس بگیره میتونه نگیره.
بله.
الان قابل قبول نیست این عکس، نمیدونم کیفیت این دستگاه. الان بعضی از دستگاه ها تو کشور کار میکنن و کار میکردن که کیفیت خوبی نداشتن، عکس هم میگرفتن، بیمه ها مجبور پولشو بدن، ولی خب پزشک این عکس رو میدید میگفت نه من این قبول ندارم.
بله همینطور.
خب اگر اون دستگاه مورد قبول نیست و مردم در مقابل اون اشعه قرار میگیرن، خب اون مرکز باید بره یا دستگاهشو تنظیم بکنه یا درست بکنه یا تصحیح بشه.
نظارت خاص وزارت بهداشت و سازمان ارشد اتمی و مسئولان مربوطه رو میخواد. خیلی سپاسگزارم آقای دکتر سجاد رضوی، همراهیتون رو داشتیم، فرصتی بود در خدمت شما و با شما خداحافظی میکنم.
خدا نگهدار شما. سلامت.
اما ببینیم نقش نظارتی نظام سلامت همینطور سازمان انرژی اتمی امور حفاظت در برابر اشعه در میان چه هست؟ آقای منصورانی میفرمایید که حالا این نظارتی هم بخش پایانی صحبت آقای دکتر سجاد رضوی رو حتما شنیدین، واقعا نظارت بر این که این دستگاه ها اگه فرسوده است، پرتوگیری غیر ضرور، آیا ضوابط که تعیین شده داره رعایت میشه در رادیولوژی و تصویر برداری یا خیر، به چه ترتیب اینو واقعا عملا انجام میشه؟
خانم علوی، ما ضوابط رو داریم، سعی هم میکنیم ضوابط رو اعمال کنیم، اما کم مشکل نداریم دیگه. برای مراکز پرتو پزشکی یه در واقع مجوز صادر میشه تحت عنوان مجوز کار باشه. این مجوز که کل فرایند کار رو دستگاه ها و فضای در واقع امکنه که این دستگاه توش مستقر میشه، صلاحیت پرسنل کلن تو این مجوزها هست. مجوز صادر کننده مجوز سازمان انرژی اتمی هست. منتها قبل سازمان انرژی اتمی، یعنی حق نداره سازمان انرژی اتمی مجوز صادر کند مگر بر اساس قانون قانون حفاظت در برابر اشعه مستجاب سال 68 مجوزهای مرتبط با امور پزشکی حتما بایستی قبلش شرایط وزارت بهداشت رعایت شده باشه و بعد از تایید وزارت بهداشت مجوز صادر بشه. اما واقعیت این هست که صدور مجوزها سال 84 ما شروع کردیم. خب این یه تأخیری بود، باعث خیلی زودتر از این اتفاق می افتاد. از سال 84 به بعد سعی کردیم خیلی تمام مراکز رو در واقع تحت یک چارچوب خاصی مجوز بگیرن، اما تو همون مجوز گرفتن ها هم باز خیلی مشکل داریم. مشکلاتی از این دست که دستگاه ها فرسودن، خیلی از دستگاهامون واقعا دیگه کارهایی ندارند، اما به ناچار گاهن مجبور میشیم به کار بگیریم. دستگاهایی که شاید مسئولین مراکز بایستی با توجه به اینه که دستگاهاشون عمر خودشو کرده فرسوده هستن، بایستی خیلی دقت عمل بیشتری داشته باشن، باز این واسه مشکلات هست. مثلا ما یه مشکلات خیلی کوچولویی داریم که معضلات بزرگی در واقع برامون ایجاد.
آقای منصورانی من عذرخواهی میکنم، تقریبا دقیقه پایانی برنامه هست، اگه بفرمایید کوتاه‌تر مطرح بکنیم. البته ما پیگیر این موضوع خواهیم بود باز هم.
بله بله. از طرف وزارت بهداشت هم خانم علوی، ما یه دپارتمان داریم همین بهداشت و پرتوهای
بله.
این بهداشت و پرتوها از دهه‌های قبل خب ضرورت بحث و کاملا میدونسته وزارت بهداشت نظام سلامت، کارشناسایی رو تربیت کرده به تعداد لازم توی کشور.
بله.
تجهیزات خیلی زیادی خریده و در قالب یک برنامه مستمر سعی میکنه این مراکز رو کنترل کنه، اما مشکلات هم وجود دارد.
حالا در مورد این مشکلات انشاءالله در یک فرصت دیگری گفتگو میکنیم، ببینیم که واقعا چالش های این نظارت چه هست، چه برای سازمان انرژی اتمی، چه برای وزارت بهداشت، و بیشتر خواهیم گفت در این باره. اما خب به هر حال من فکر کنم تا همین میزان هم عزیزان هموطن ما به هر حال باید هوشیار باشن نسبت به تصویر برداری های تکراری و پرتوگیری های بیمورد و پیگیر مسئله سلامتشون باشن. خیلی سپاسگزارم همراهیتون رو داشتیم آقای منصورانی، با شما خداحافظی میکنم.
خداحافظی،
خدا نگهدارتون. همینطور شما شنونده عزیزی که تا این لحظه همراه ما بودید، خدا نگهدار شما. دوستان عزیز شنونده درود بر شما، لطفاً همراه باشید با زاویه پنهان.
صدای سلامت رصد می‌کند. زاویه پنهان.
به نام یگانه هستی بخش. سلام، محضر شما شنوندگان عزیز رادیو سلامت، علوی هستم، موجی این برنامه و برنامه های زاویه پنهان پیگیر تبلیغات حوزه سلامت است. تبلیغاتی که خیلی از اونها محتوای نادرستی داره و میخواییم ببینیم که ما چگونه میتونیم ادعاهای درست رو از نادرست تشخیص بدیم. و آنچه که در این برنامه خواهید شنید، پیگیری تبلیغات متنوع حوزه سلامت.
میخواستم در خصوص آگهی و تبلیغتون سوال کنم که فرمودید انواع مواد رو ترک میدید بدون هیچ گونه عوارضی.
برای کسایی که 40 سالشون هم بوده، 50 سالشون هم بوده،
استخونشون رشد میکنه.
در این بررسی هایی که ما کردیم 70-80% کسانی هستن که پزشک نیستن.
این برنامه با حضور مسئولان و کارشناسان حوزه سلامت و رسانه به ما در تشخیص تبلیغ سر از ناسره کمک خواهد کرد. زاویه پنهان از رادیو سلامت، کاری از گروه سلامت اجتماعی.
در این بخش از برنامه گفتگوی بنده رو خواهید شنید با آقای دکتر دستجردی، متخصص بیماری های مغز و اعصاب. جناب دکتر دستجردی خدمتتون سلام عرض میکنم.
بنده هم عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت شما و شنوندگان خوب برنامه، با کمال افتخار در خدمتتون هستم.
تمنا میکنم. عرض کنم خدمتتون آقای دکتر، ما خب برنامه هایی داریم، برنامه های با سوژه های پزشکی و سلامت، از خود مراقبتی میگیم، در خدمت شما همکارانتون میشنویم توصیه ها رو، اما برمیخوریم به خیلی از تبلیغاتی که گمراه کننده است در حوزه سلامت. تبلیغاتی که واقعا نمیدونیم از سوی چه افرادی این تبلیغات منتشر میشه، ادعای درمانی، ادعاهای عجیب و غریب، اما قطعا مشتریان خاص خودش رو داره که این طور فعالیت گسترده میکنن در شبکه های تبلیغی، در فضای رسانه‌ای. ببینین مثلا نمونه‌ای رو من خدمتون عرض بکنم، درمان قطعی بیرون زدگی دیسک بین مهره‌ای کمر با چسب مخصوص گیاهی 100% تضمینی. نظر شما رو جویا بشیم. به هر حال عرض کردم خدمتون مشتریان خاص خودشون رو دارن. خیلی از
بله.
عزیزانم بله خیلی دنبال راه‌های کوتاه مدت و ساده هستن و فکر میکنن که خب حالا این ضرری هم نداره دیگه، یه چسب مخصوص گیاهی بخریم و ببینیم چجوری باید استفاده بکنیم و شاید هم نتیجه گرفتیم.
خب ببینید، حقیقت مسئله اینه که یه وقتایی افرادی هستن که مستعجلن، یعنی یه فردی، حالا این در این مورد شاید خیلی مصداق نداشته باشه که مثلا دیسک کمر رو کسی دیگه به اون شکل مستعجل بشه، چون به هر حال روش های اکثرا روش های طبی، بعد یه درصدیش روش های جراحی اینا هست. ولی ما در مورد یه سری از بیماری ها که خب صعب العلاج هن، لاعلاج هن اصلا، و فردی مستعجله، این فرد رو شاید خودش اصلا آدم تحصیل کرده، آدم منطقی، آدمی باشه که خودش بدونه در، یعنی اگر در شرایط عادی قرار داشت، خب قطعا تحت تاثیر این حرفا که از طرف ناشناسی یا فرد غیر متخصصی بهش گفته باشه قرار نمی گیره. ولی در زمان استیصال آدم ممکنه همینطوری تو خیابونم یه نفر یا توی اینترنت هم یه نفر به ادعا کنه که من اون بیماری مثلا لاعلاج رو درمان میکنم، از فرط ناامیدی بره سراغ اون قضیه، به قول فرمایش شما بگه خب من این حالا اینم این خرجم میکنم ببینم چی میشه. این ما نمیتونیم خیلی به اون فرد افراد مستعجل خورده بگیریم، چون شاید هر کس دیگه در اون شرایط قرار بگیره.
واقعیتش شد ما اصلا نمیخوایم به مردم خورده بگیریم، واقعا میدونی این خورده گرفتن ما اینجا متوجه دستگاه نظارتی ماست.
دقیقاً همین رو خواستم عرض کنم،
یعنی واقعیتش اینه که مردم با در هر شکل مستحصلن، یه کسی که واقعا داره از یک درده کم شدت رنج میبره تا اینکه یک بیماری باشه واقعا صعب العلاج و واقعا به دنبال هر راه حلی میگرده. واقعیت اینه که دستگاه‌های نظارتی ما کجا هستند که این افراد
این رو خواستم خدمت همینه و خواستم هستند، چون دقیقا شما به نکته درست اشاره کردی. خب اینها باید جلوش گرفته بشه. شاید در فضا مثلا فرض بگیرید به عنوان نمونه یه چیز عجیبی که خب افراد تحصیل کرده خیلی جالبه، میگن مثلا درمان با سلول بنیادی. درمان با سلول بنیادی خب یعنی یک سلول زنده، سلولی که در شرایط بسیار بسیار خاص آزمایشگاهی شما میتونی یه سلول زنده نگه داری. بعد خب وقتی بگی نفر آدمی که خب طبیعتا یه اطلاعاتی داره، بگیم که خب ما خواهم درمان سلولی برای شما بکنیم، سلول درمانی کنیم، بعد بگم خب چیکار کنیم؟ هیچی، اینو میدیم یه کپسولی ریختیم و میدیم یه پیک موتوری برداره برای شما بیاره، خبش میخنده. ولی همین مسئله این که شاید شبیه یه طنز باشه، ما می‌بینیم در جامعه ریشه میگیره، یعنی اون کسی که ادعا میکنه که من با سلول های بنیادی میخوام درمان کنم، میبینی سالها داره به کارش ادامه میده و همینجا تعجب میکنه، میگه خب اون آدمی که این رو از این فرد میخره خودش فکر نمیکنه که خب سلول بنیادی در شرایط بسیار حساس آزمایشگاهی هست و در همون شرایط به فرد باید تزریق بشه. خب این سلولی که میخوری مثلا میره تو معده، خب هرچه که باشه هضم میشه، یعنی به شکل حرف طنزه، ولی میبینی که در جامعه سالها اون آدم داره فعالیت میکنه، شاید هنوزم فعالیت میکنه، و اون کسی که میخره پیش خودش نمیگه آخه این چیزی که حالا مثلا یه پیک موتوری برای من برداشته و برده، چطور سلول زنده ای درش هست که این بتونه من رو درمان کنه و خب حالا منم میخورمش اون سلوله رو و مثلا چه درمانی داره. اینی که در فرمایش شما کاملا صحیحه. در مورد مثلا دیسک کمر، بیرون زدگی دیسک کمر، درمانی که انجام میشه درمان فیزیکیه، یعنی یا با ورزش ها و تقویت عضلات اون وضعیت ستون مهره رو اصلاح میکنه خود شخص و حالا فیزیوتراپیست یا درمانگر که اون دیسکی که بیرون زده حالا سر جاش که قطعا نمیره یه کمی بیاد عقب‌تر و اون عصب رو رها کنه و این فرد اصلا یه زندگی نرمال داشته باشه، یا اینکه نه با روش های فیزیکی و درمان های فیزیکی نمیشه این کار رو کرد، الزام است که جراحی کنن و بیان مثلا اون دیسک رو بردارن. یعنی درمان درمان فیزیکیه در هر حال، یا با تقویت عضلات یا با جراحی. اینکه دارویی حالا چه به صورت خوراکی چه به صورت حالا مثلا برچسبی روی کمر بیاد و بتونه این مسئله رو حل کنه، خب این که قطعا از نظر عقلی از نظر پزشکی 100% اشتباهه. نهایتش مسکن، مثلا مسکنی باشه که درد رو برای فرد کنترلش بکنه.
بله.
این که اصلا باور نکنید.
اگر تجربه ای در زمینه استفاده از آگهی های خدمات بهداشتی و درمانی دارید، اگر اعتماد به این آگهی ها برای شما مشکل ساز بوده است، اگر این آگهی ها مشکلات شما را برطرف کرده اند،
لطفاً یادداشت فرمایید.
30102
زاویه پنهان،
برنامه ای از شبکه رادیویی سلامت.
با تشکر از تماس شما.
در مورد دیسک ها دو تا روش درمانی هست که به دنبال هم قرار می گیرن. یک اینه که با تقویت عضلات، با ورزش های مخصوص، با فیزیوتراپی های مخصوص عضلات ستون فقرات این فرد تقویت بشه و یه مدت زمانی هم بگذره و این دیسک ها کم کم جمع بشن و این فرد بتونه زندگی نرمالشو بکنه. اگر نشود یا اینکه یه شرایط خیلی خاصی باشه، در نهایت جراح میره و اون دیسکی که بیرون زده رو بر میداره.
بله.
دیسک ها اینطور نیستن که مثلا اگر بیرون زدن بعد دوباره برگردن سر جاشون. دیسک ها وقتی بیرون زدن دیگه اون دیسکی که بیرون زده دیگه قابلیت این که برگرده سر جاش و اون فرم اولیش رو پیدا کنه نداره. گرچه در طول زمان مثل هر بافت دیگری که در واقع از اون منبع تغذیه خودش جدا شده کم کم کوچیک میشه و جمع میشه و ممکنه مشکلات رفع بشه، ولی سر جاش بر نمیگرده. اینه که این تبلیغات مسلماً فریب مردم هست و شاید یک کسانی هم بگن خیلی خب حالا باشه، اینم مثلا حالا من قیمتو نمیدونم، اینم اینقدر پول، حالا من اینم خرج بکنم ببینم شاید درست باشه. ولی در یه جاهایی، خب حالا در این زمینه هم میگیم خب باشه شاید خیلی آسیبی نزنه، یه جاهایی این که شخص دنبال یه مسیر غیر علمی بره ضررهای جبران ناپذیر میزنه.
دارین مثالی بزنیم برای همین بیرون زدگی دیسک؟ چون دیدم دیسک، چون داشتین تاکید میکردین که این چیزی نیستش که سر جاش بره، نمیدونم شیوه تبلیغی داشتید یا مواجه شدید با بیمارانی که دچار عارضه شده باشن، اصلا پیشنهادهای عجیب و غریب؟
بله، مورد داشتیم که ببینید روال قضیه اینه، یه کسی با علائم دیسک بیرون زدگی دیسک مراجعه میکنه، همه این درمان ها براش انجام میشه و در نهایت میره به سمت اینکه حالا یا جراحی یا اکثریت موارد بدون جراحی. اصلا ممکنه سالها بعد ازش بپرسی اصلا یادش نیست دیگه، میگه آن راست میگه، انگار یه زمانی دیسکم بیرون زده بود. میبینی این آدم بگه زندگی نرمال داره میکنه و اصلا فراموش کرده اون داستان دیسک رو، که اکثرا 99% موارد اینطوره. دختر، حالا این قضیه سالها پیشه، دختر جوانی که تحصیل کرده و من از این خیلی ناراحت بودم، تحصیل کرده و مراجعه کرده بود به من با یک پایی که لاغر شده بود، پایی که لاغرتر از اون طرف بود و دیگه درست نمیتونست راه بره، به سختی راه میرفت و گفتم خب شما چی کار کردی، چرا اینجوری، این چند سال اینطوری هستی؟
گفت خب چون تو دیسک ها داره تعجب نکنید چرا میگیم دختر جوان دیسک. دیسک ها از حدود 21 سالگی قضیه بیرون زدن دیسک ها هست، تعجب نکنیم. خیلی از دردهای کمرکه میگیریم ممکنه اصلا دیسک بوده باشه. گفتن که از همین درمان هایی که حالا یه زمانی مد شدن و الان هم دیگه اصلا گرسمی هم ازشون نمیشنویم، هومیوپاتی، درمان هومیوپاتی کرده بود. خب هومیوپاتی خیلی هم همه جای دنیا هم هست و یه زمانی خیلی هم مد شد و بعدم دیدن نه اصلا چیزی نیست و بعدم کم کم دیگه اصلا شاید شما اسمش هم نشنیده باشین. من هومیوپاتی کردم.
حالا این که واقعا پیش کی هم کرده اینم جای سواله ها، چون حالا ما این درمان های مکمل حالا نمیخوایم 100% رد بکنیم، ولی واقعا خب خیلی هم ادعای این دارن که مثلا هومیوپات هستن یا طب سوزنی استفاده میکنن. خلاصه طبای مکمل هم با اقصا مختلف. خب
هومیوپات نباید وارد چنین عرصه دیسک بشه که یک دختر جوان، حالا شما تصور بفرمایید یک دختر جوان و خب این پایی که لاغر شده و ناتوان شده، این که دیگه بر نمیگرده.
چیکار کرده بود آقای دکتر براش؟
میدونی که هومیوپاتی چیه که میان باش صحبت میکنن، میگن خب چند تا عنصره، شما عنصرت فلانه، شما مثلا فسفوری مثال میزن و هیچ چیز خوراکی بهشون میدن، یه قطره ای از یه چیزی رو خیلی رقیق میکنن میدازن روی یه قند میدن بخوره. خب این یه فرده که و بعد مدت ها زیر نظر این فرد بوده و میگه حالا این شما قضیه شاید مال 20 سال پیشه دیگه دارم میگم، شاید شاید اصلا دیگه ما آدم ها هم دیگه نشناسن فلان. و این خب وقتی میبینی یه دختر جوان داره پاش لاغر میشه، ناتوان میشه، این میخواد زندگی کنه، این بعدها میخواد ازدواج کنه، میخواد زایمان کنه، خب این پایی که لاغر شد و دیگه از کار افتاد و مدت ها فکر کنم حدود دو سال این میره و میاد و شما دوباره همون قند رو بهش میدید، حالا اون یک منواتی رو میزن رو اون قند میدند و میبینید چشمت این داره پایزه میره، خب چرا این رو پیش یه جراح نفرستادی و چرا خودت خواستی که در واقع درمان این رو ادامه بدی؟ اینا چیزای عجیبیه که آدم و حالا این دختر خانم هم گریان و ناراحت که حالا من چیکار کنم. خب من سریعا فرستادمش پیش جراحی، ولی خب میدونستم که این
برگشتش مشکل
بر نمیگرده. بله. این نهایتش این که حالا الان هم بره اون دیسک عمل کنه درداش ساکت تر میشه، ولی اون عضله‌ای که از بین رفت، این پایی که لاغر شده و دیگه کارایی نداشت به اون صورت، به سختی را میرفت دیگه. خب اینا یه وقت مثلا یه نفر دوچاره یه دیسک خیلی شدید کمر میشه، بعد درمان درست انجام میشه، بعد جراحی هم انجام میشه، ممکنه که اونم به همین داستان پیش بیاره.
ولی خب راه اشتباهی نبوده راه رفته. و موضوعی که آقای دکتر میدونین درد اینجاست که کسانی که شماره نظام پزشکی دارن، دفتر کارشون مشخصه، مطبشون مشخصه، تمام کسایی که اجازه دفتر کار مستقل دارن و اجازه کار درمانی بالینی دارن محلشون مشخص. یعنی بیمار اگر دچار مشکل بشه باید پاسخگویی ازشون میخواد. ولی موضوع اینه که این شرایط رها شده حوزه سلامت که حالا دیگه به کمک این رسانه ها دیگه واقعا تاخت و تازی اتفاق میفته توش، چه کسانی که دارو مستقیم به دست مردم میرسونن، محصولات مختلف میرسونن، ادعا دارن تو رشته های مختلف و میبینیم همه جا دستی بالاخره دارن در کار به راحتی فعالیت میکنن، فضای رهایی هست و متاسفانه نظارتش هم چون باید تخصصی باشه، این که مثلا ما بخوایم پلیس فتا مثلا پیگیری بکنه اونم امکانش نیست، چون کار تخصص.
بله.
یعنی واقعا باید وزارت بهداشت ورود بکنه.
دقیقا. ببین الان ولی اطلاعات مردم باید بالا باشه. ببینید من هم خودم وارد فضای مجازی که میشم تبلیغات خیلی زیاد، اصلا نمیدونم جراحی نکن درمان مثلا دیسک گردن، اصلا جراحی نکن درمان مثلا فلان با
تزمینی و صد درصد
من نخوندم اصلا چی میگن که چه با
یه راهش هم اینه که واقعا مثلا هر کس تو رشته تخصصی خودش وقتی خودش صفحه‌ای داره و فعالیت میکنه و داره اطلاع رسانی میکنه یه همچین مواردی رو در موردش یه مقداری شفاف سازی بکنه، اینم واقعا راهیه به هر حال.
خب بله، شاید این مسئولیت به گردن تک تکمون از جمله خود من، حالا شما که واقعا
مسئولیت اضافی ها واقعا
شاید این مسئولیت واقعا به گردن ما هم هست که چرا واقعا نمیرسیم، یا
چون ببینین کسی که تشخیص میده پزشکان ما هستن که تشخیص میدن، یا ناظرین در نظام سلامت هستند یا نظام پزشکیه یا خود فردی هستش که متخصصه، چون عموم مردم که نمیدونن که مثلا بیرون زدگی دیسک باید پیگیریش چجوری باشه، راه داخل درمان جراحیش چیه، درمانهای غیر جراحیش چیه، اینا چیزاییست که واقعا